سلام، امروز سه‌شنبه 24 فوریه 2026 هست و قراره تو این بررسی عمیق بریم زیر پوست دنیای تکنولوژی.
سلام به همگی. آره، امروز یه پرونده خیلی عجیب و راستش رو بخواید یه کمی تکان دهنده رو می‌خوایم موشکافی کنیم.
دقیقاً. ببینید، شما که پیگیر اخبار سیلیکون ولی و سخت افزار هستید، میدونید که معمولاً وقتی هایاهوی بازارها میخوابه، تازه اون سیگنالای واقعی قدرت خودشونو نشون میدن.
و منابع امروز ما هم دقیقاً از یکی از همین سیگنالاست، یه گزارش شبانه و به شدت معتبر به اسم تکین نایت.
مأموریت ما تو این واکاوی اینه که بفهمیم چطور داریم از یه عصر تاریخی که بهش میگفتیم رایانش دستوری عبور میکنیم و وارد عصر رایانش هدف محور میشیم.
این تغییر واقعا بزرگه. یعنی تا همین چند وقت پیش داستان این بود که شما پشت کیبورد میشستید، تایپ میکردید، روی آیکونا کلیک میکردید.
آره، قدم به قدم به سیستم دستور میدادیم، اما ماجرا کلن عوض شده.
100%.
فکر کنید دیگه نیازی به باز کردن ده ها اپلیکیشن ندارید. تقویم رو چک نمی کنید، وارد سایت های رزرو بلیت نمی شید، فقط به سخت افزارتون می گید یه سفر کاری به توکیو برای هفته آینده برنامه ریزی کن و تمام مدارک لازم رو برای جلساتم آماده کن.
و تمام. سخت افزار شما به صورت کاملا خودکار و بدون نیاز به تایید قدم به قدم شما کار رو انجام میده.
خب این یعنی کامپیوتر شما دیگه یه ابزار منفعل نیست، تبدیل شده به یه شریک فعال. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. این تغییر مسیر تو دنیای سیلیکون چقدر جدیه؟
راستش ترسناکترین و در این حال هیجان انگیزترین بخش ماجرا دقیقا همینجاست. سخت افزار تا دیروز فقط یه ماشین خاموش بود که منتظر بود شما سویچ رو بچرخونید
و پدال گاز رو فشار بدید.
دقیقاً. اما گزارش تکین نایت داره یه آژیر خطر یا شاید یه شیپور بیداری برای کل صنعت به صدا در میاره. اون دوران دیگه تموم شده.
یعنی ابزارهایی که نیاز به میکرو منیجمنت انسانی داشتن دارن منقرض میشن.
آره، ما به سمت یه سری زیرساخت‌های زنده حرکت کردیم. این زیرساخت‌ها هدف شما رو درک میکنن و خودشون مسیر رسیدن به اون هدف رو میسازن. این فقط یه آپدیت نرم افزاری ساده نیست.
یه تغییر پارادایمه.
یه تغییر وحشتناکه که استراتژی شرکت‌های بزرگ رو زیر و رو کرده و در واقع داره تعیین می‌کنه که تو دهه آینده چه کسی برنده بلا منازع جنگ هوش مصنوعی میشه.
و همین گزارش به یه نقطه عطف خیلی مهم تو نمایشگاه CES 2026 اشاره می‌کنه که وقتی خوندمش واقعا چند ثانیه مکس کردم.
آها، منظورتون مانیفست مشترکه؟
آره، همون مانیفست مشترک انویدیا، AMD و آمازون. طبق این سند سیستم عامل‌های سنتی مثل ویندوز، مک، لینوکس همشون در حال مرگ هستن.
اینجاست که خیلی ها ممکنه شوکه بشن.
دقیقاً، یعنی تمام اون پوشه‌ها، دسکتاپ، منوی استارت که ما ده‌ها باهاشون زندگی کردیم قراره به تاریخ بپیوندن. حالا شاید شما که دارید این برنامه رو گوش میدید پیش خودتون بگید خب به من چه؟ اصلا مگه سیستم عامل چه مشکلی داشت؟
یا مثلا بگید بالاخره از شر اون آپدیت‌های بی‌موقع ویندوز وسط کارهای مهم راحت میشیم.
آره واقعاً، ولی دلیل فنیش چیه؟
ببین، چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که سیستم عامل ها از همون روز اول فقط برای یه هدف ساخته شده بودن، ایجاد یه زبان مشترک بین مغز انسان و سخت افزار.
چون سیلیکون فقط صفر و یک میفهمه.
دقیقاً، سیلیکون صفر و یک میفهمه، ولی من و شما به گرافیک، آیکون، رنگ و منو نیاز داریم تا بتونیم باش حرف بزنیم. سیستم عامل نقش این مترجم رو بازی میکرد.
اما الان تو سال 2026 ما با یه پدیده جدید روبرو هستیم به اسم اجرای بومی عامل هوشمند.
همون نیتیو ایجنت اگزیکیوشن. مدل‌های هوش مصنوعی دیگه نیازی به این مترجم گرافیکی ندارن. اونا مستقیماً و به زبان مادری صفر و یک با سیلیکون صحبت می‌کنن.
پس تو این دنیای جدید سیستم عامل نه تنها یه پل ارتباطی نیست، بلکه
تبدیل شده به یه مانع بزرگ و یه بوروکراسی دیجیتال خسته کننده که فقط داره سرعت پردازش رو میگیره.
پس عملاً ما داریم تمام واسطه ها رو حذف میکنیم. من تو منابع میخوندم که این دستگاه جدید اصلا نیازی ندارن که مثل گذشته بوت بشن تا یه رابط کاربری زیبا رو روی مانیتور بیارن.
نه، اصلا قرار نیست با مفاهیمی مثل فایل و فولدر درگیر بشیم. شما با یه موجودیت دیجیتال سر و کار دارید که مستقیماً روی لایه سخت افزار زندگی میکنه.
یعنی همیشه بیدارن.
همیشه بیدارن. همیشه دارن از محیط، از صدای شما، از روتین‌های روزمره شما یاد میگیرن و نیازی به رابطه‌های کاربری سنگین ندارن.
پس ارزش یه لپتاپ تو این دنیای جدید دیگه به این نیست که انیمیشناش چقدر نرمه.
اصلاً ارزشش به میزان همبستگی و انسجام سیلیکون با اون مدل زبانی بزرگ ارتباط داره. اگه سخت افزار نتونه میزبان این عامل هوشمند به صورت محلی باشه، در واقع فقط یه تکه فلز گران قیمت و کاملا بی‌مصرفه.
این توصیف تکه فلز بی‌مصرف من رو یاد یکی از جذاب‌ترین بخش‌های گزارش تکینگ مایت میندازه. یه تمثیل فوق‌العاده اونجا هست.
همون که درباره موتور فراریه.
آره، میگه سرعت پردازنده بدون پهنای باند حافظه مثل قرار دادن موتور فراری روی یه گاری چوبیه.
عالیه توصیف.
این ما رو میبره به اون بحران بزرگ سال 2025 که مهندسا بهش میگفتن فرو ریختن دیوار حافظه. قضیه این بود که جی پی یو ها اونقدر سریع شده بودن که حافظه های رم نمیتونستن با سرعت کافی بهشون داده برسن.
مثل این بود که شما باهوشترین ریاضیدان دنیا رو استخدام کرده باشید اما اعداد رو روی تیکه های کاغذ بنویسید و دونه دونه با تأخیر بهش بدید.
خب این آدم هر چه قدم سریع باشه باید منتظر کاغذ بعدی بمونه.
و اینجا همون جایی که سامسونگ با معماری حافظه های HBM4 وارد بازی شد تا این گاری چوبی رو برداره و یه شاسی فرمول 1 زیر موتور بندازه.
و چه شاسی! بحران دیوار حافظه یه بنبست فیزیکی بود.
آره، داشتیم به محدودیت‌های فیزیک می‌رسیدیم. اما سامسونگ فقط نیومد ظرفیت رو دو برابر کنه. اونا یه انقلاب تو بسته‌بندی سه‌بعدی و تکنولوژی TSV ایجاد کردن.
خب برای اینکه شنونده‌های ما بتونن این شاهکار رو بهتر تجسم کنن، بذارید TSV رو یکم باز کنیم. تا قبل از این تراشه‌ها رو کنار هم روی یه سطح صاف می‌چیدن و با سیم به هم وصل می‌کردن.
که همین سیم‌ها هر چقدرم کوتاه بودن، بازم تأخیر داشتن.
دقیقاً. اما سامسونگ اومده حفره‌های میکروسکوپی رو مستقیماً درون خود بلاک سیلیکون ایجاد کرده. فکر کنید به جای اینکه خونه‌های یک طبقه بسازید و بینشون جاده بکشید،
اومدید یه آسمان‌خراش 100 طبقه ساختید و طبقات رو با آسانسورهای نوری به هم وصل کردید.
دقیقاً همینه. با این کار فاصله فیزیکی بین مغز و حافظه رم تقریباً به صفر رسیده.
و وقتی فاصله به صفر میرسه، ما به یه رابط 2048 بیتی دست پیدا می‌کنیم. شاید این عدد برای خیلی‌ها فقط یه اصطلاح فنی باشه.
ولی معنیش چیه؟
معنیش اینه که مدل‌های هوش مصنوعی با چند تریلیون پارامتر، تأکید میکنم تریلیون پارامتر، میتونن در لحظه پردازش بشن. دیگه خبری از تأخیر نیست.
یه اتفاق دیگه هم افتاده. مصرف انرژی هم 40% کاهش پیدا کرده.
که برای دیتا سنترها حکم طلای ناب رو داره. سامسونگ با HBM4 یه خون تازه به رگهای نسل جدید تزریق کرد.
حالا که حرف شتاب دهنده های نسل جدید شد، محال اسم انویدیا نیاد وسط. انویدیا الان پادشاه بلا منازع این عرصه است.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه.
آره، چون انویدیا دیگه اون شرکتی نیست که فقط کارت گرافیک میزد تا گیمرها بازی کنن. تو گزارش میگه انویدیا تبدیل شده به یه سازنده بدن مصنوعی.
بله، اونا با معماری جدیدشون به اسم روبین که جانشین بلک ویل شده، قلب تپنده دیتا سنترها را هدف گرفتن. این دیگه کارت گرافیک نیست، یه مغز متفکر مجتمعه.
خب روبین چطور با HBM4 کار میکنه؟
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که روبین اولین معماری انویدیا است که به صورت بومی برای ادغام با HBM4 طراحی شده.
پس این اتحاد استراتژیک بین انویدیا و سامسونگ اون دیوار تأخیر رو کاملا پودرک کرده.
دقیقاً، ولی ماجرا به اینجا ختم نمیشه. قدرت واقعی روبین تو نسل جدید اتصالای انویلینک خودش رو نشون میده.
چقدر وحشتناک بالا رفته. این شبکه سازی چه قدرتی به تراشه ها میده.
ببین، تو دیتا سنترها شما یه دونه پردازنده نداری، ده ها هزار تا داری. انویدیا به این هزاران جی پی یو اجازه میده با سرعتی نزدیک به نور با هم ارتباط برقرار کنن.
یعنی مثل یه ابر پردازنده واحد عمل میکنن. انگار 100,000 تا مغز رو به هم وصل کردی.
کاملا. و این زیرساخت برای رسیدن به یه نقطه کلیدی تو هوش مصنوعی ضروریه، چیزی که بهش میگیم هوش مصنوعی خود اصلاحگر.
یعنی هوش مصنوعی که میفهمه کجای کار رو اشتباه کرده و خودش رو تصحیح میکنه؟
آره، کد خودش رو بررسی میکنه، خطای منطقی رو تو کسری از ثانیه پیدا و برطرف میکنه.
خب تا اینجای کار ما مغزای خیلی سریع انویدیا رو داریم و حافظه های بدون تأخیر سامسونگ رو. اما هر جا اطلاعات با این حجم پردازش بشه، یه فیل بزرگ تو اتاق هست، امنیت.
اوه، بله، بزرگترین ترسو شرکت ها.
نشت اطلاعات. تو گزارش تکنیک نایت به یه باگ بزرگ اشاره شده. قبلاً داده ها تا وقتی تو سرور رمزنگاری شده بودن ام بودن. اما وقتی هوش مصنوعی میخواست تحلیلشون کنه، باید از حالت رمزنگاری خارج میشدن.
و همونجا بود که هکرها حمله میکردن.
دقیقاً، تو همون پنجره زمانی که داده ها خام بودن. این باعث میشد خیلی ها جرأت نکنن داده های حساس رو به هوش مصنوعی بسپارن.
ولی الان با پروژه نیوبیوم سامسونگ روبرو هستیم. تراشه های 8 نانومتری که مأموریتشون اجرای سخت افزاری FHI هست.
بذارید برای شما که دارید گوش میدید، FHI یا رمزنگاری کاملا همریخت رو با یه مثال ملموس باز کنم. داستان اون بیمارستان تو گزارش خیلی جالبه.
آره، اون مثال خیلی خوبیه.
تصور کنید یه بیمارستان میخواد سوابق محرمانه بیماران سرطانی رو برای تحلیل به یه هوش مصنوعی ابری بفرسته. قبلاً یا باید قید امنیت رو میزد یا قید هوش مصنوعی رو.
اما با FHI بیمارستان داده ها رو کاملا رمزنگاری شده میفرسته روی کلاود.
و هوش مصنوعی تمام محاسبات رو روی همون داده های ناخوانا انجام میده. بعد نتیجه رو برمیگردونه و بیمارستان با کلید خودش بازش میکنه.
یعنی هوش مصنوعی هرگز دیتای خام رو نمیبینه؟
مثل این میمونه که یه گاوصندوق قفل شده رو بدید به یه حسابدار و اون بدون باز کردن در گاوصندوق مالیات شما رو حساب کنه و جواب رو روی در بنویسه. از نظر ریاضی یه معجزه است.
این موضوع یک سوال مهم رو مطرح میکنه. ما الان داریم امنیت رو تو چه لایه‌ای تامین میکنیم؟
پروژه نیوبیوم بار امنیتی را از نرم افزار اوورده روی سخت افزار.
دقیقاً، منتقلش کرده به لایه نفوذناپذیر سیلیکون. این خط مرزی بین حاکمیت دیجیتال و بردگی ابریه. تراشه‌ای که FHI نداشته باشه تو شبکه‌های حرفه‌ای آینده جایی نداره.
خب بیاین همه اینا رو کنار هم بذاریم. اینا برای شما چه معنایی داره؟ چطور باید سخت افزار بعدی خودتون رو انتخاب کنید؟ ما تو گذشته همیشه چشممون به گیگاهرتز بود.
الان استراتژی بقا 3 تا ستون اصلی داره. اولیش اولویت تاپس بر فرکانسه.
یعنی سرعت کلاک دیگه مهم نیست.
نه، چیزی که پادشاهی میکنه قدرت پردازشی عصبیه که با تاپس سنجیده میشه. یعنی تریلیون عملیات بر ثانیه. این نشون میده عامل هوشمند شما چقدر ظرفیت یادگیری داره.
ستون دومم پادشاهی پهناره بانده. باید دنبال HBM 4 باشیم،
چون حافظه کند باهوشترین عامل‌ها رو فلج می‌کنه.
و ستون سوم امنیت سخت افزاری. دستگاهی که نتونه FHA رو بومی اجرا کنه از رقابت خارج میشه.
هیچ بیزینسی حاضر نیست ریسک نشت داده‌ها رو بپذیره.
خب برای جمع‌بندی باید بهتون یادآوری کنم که ما در آستانه ی تولد دوباره کامپیوترها هستیم. سیستم عامل‌ها می‌میرن تا عامل‌های خودمختار زاده بشن.
سخت افزار دیگه یه محصول مصرفی ساده نیست، یه دارایی استراتژیکه. نماینده تامل اختیار شماست.
دقیقاً.
و میخوام برنامه رو با یه ایده چالش برانگیز تموم کنم که روش فکر کنید. وقتی کامپیوتر شما بدون نظارت خرد شما تصمیم میگیره، قرارداد میبنده یا داده ها رو رمزنگاری میکنه، آیا فقط یه ابزاره؟
یا دوقلوی دیجیتال شماست.
دقیقاً. و اگه این عامل هوشمند یه اشتباه فاجعه بار مرتکب بشه چی؟ مثلا یه قرارداد رو اشتباه امضا کنه. مسئولیت قانونی گردن کیه؟
گردن ما که هدف رو تعیین کردیم یا اون سیلیکون که خودش تصمیم گرفته؟
آیا میتونیم یه تراشه رو بفرستیم زندان؟
واو، این واقعا سوالیه که مرزهای حقوق و تکنولوژی رو به چالش میکشه. از شما دعوت میکنم روی این ایده عمیقا فکر کنید. ما داریم یاد میگیریم چطور با شرکای هوشمندمون زندگی کنیم. از اینکه تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. تا بررسی بعدی ذهن خودتون رو باز نگه دارید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.